روز دهم به پایان رسید. فردا صبح ساعت 7:30 یا 8 به پایان این سمینار 10 روزه دام ما میرسیم. بنابراین اجازه دهید امشب آنچه را که در این 10 روز تمرین کرده اید مرور کنیم، تا اگر جنبه از این تکنیک روشن نیست روشن گردد و اگر روشن است روشن‌تر شود. بنابراین اجازه دهید آنچه را که انجام داده اید مرور کنیم. البته تکنیک بسیار عمیق است. تنها چند قدم در این 10 روز برداشته اید و راه بسیار طولانی است. جنبه های عمیق تر این تکنیک را بحث نخواهیم کرد، زیرا بر طبق سنت تمرین و تئوری باید با هم باشند. همانقدر که تمرین می کنید همانقدر تئوری باید بفهمید، همانقدر که تئوری می فهمید همانقدر باید تمرین کنید. بنابراین اجازه دهید آنچه را که انجام دادید، آنچه را که برای 10 روز تمرین کرده اید مرور کنید. با آمدن به دوره اولین کاری که انجام دادید پناهنده شدن به سگوهر بود. سگوهر که گوهر در بودا، گوهر در داما و گوهر در سنگا بود. گوهر یعنی کیفیت‌های بسیار با ارزش. شخص به کیفیت بودا پناهنده می شود، نه به شخص بودا. به کیفیت بودا، به کیفیت داما، به کیفیت سنگا پناهنده می شود. متاسفانه سنت پناهنده شدن به سگوهر به تغییر مردم از یک تشکیلات مذهبی به تشکیلات مذهبی دیگر تبدیل شده است. بودا علاقمند به این کار نبود. هر کسی که حقیقتاً به رهایی برسد، حقیقتاً روشن ضمیر شده باشد، کاری با این تغییر و تبدیل ها ندارد. چه چیزی با تغییر مردم از یک مذهب به مذهبی دیگر به دست می آید؟ اگر تمام مردم این کشور و یا تمام مردم دنیا خودشان را بودایی بنامند اما سیلا، سمری و پانیا را تمرین نکنند، با این عز چه چیزی به دست خواهند آورد؟ اگر مردم خودشان را بودایی ننامند اما سیلا، سمری و پانیا را تمرین کنند، زندگیشان بهتر خواهد شد. هر فردی زندگی شادتر و هماهنگ‌تری خواهد داشت، خوب برای خودش و خوب برای دیگران. زندگی ارزش زندگی کردن خواهد داشت. داما زندگی مناسب داشتن است. هیچ کاری به تشکیلات مذهبی ندارد. کیفیت بودا، کیفیت داما، کیفیت سنگا و از این سه داما از همه مهمتر است. به این دلیل پیوسته می گفت باید به داما پناهنده شوی.
داما شرنن.
برای پناهنده شدن باید جزیره داما را بسازی.
داما دیپ.
چه دامایی؟ نه دامایی که در کتاب مذهبی آمده است، نه دامایی که از استادتان یا از بودا و یا از یک فرد روشن ضمیر شنیده ای،
نه این نوع داما،
دامایی که خودتان تمرین کرده ای. این برای شما داماست و این از شما حمایت کرده و به شما پناه می دهد. پیوسته می گفت
اتسرنن.
به خودتان پناهنده شوید.
اتدیپ.
از خودتان جزیره بسازید. داما را در خودتان پرورش دهید و این دامایی که در خود پرورش داده اید پناه واقعی شما خواهد بود، نه چیزی دیگر. او به تشکیل یک فرقه یا یک گروه علاقمند نبود، اما متاسفانه به نام او نه یک فرقه بلکه فرقه های زیادی به وجود آمده و پاکی داما از بین رفته است. داما تنها وقتی پاک است که جهانی باشد. لحظه که فرقه ای شد جوهر اصلی آن از بین خواهد رفت. انسان روشن زمین علاقه به فرقه گرایی ندارد. چیزی که او کشف می کند قانون جهانی طبیعت است و این چیزی است که به مردم آموزش می دهد. این چیزی است که به مردم پند می دهد تا در زندگی روزانه ایشان به کار برند. این داماست. آیین‌ها، مراسم و تشریفات مذهبی این مذهب به خصوص یا آن مذهب به خصوص نیست. باورهای فلسفی این مذهب به خصوص یا آن مذهب به خصوص نیست. با اینها کاری ندارد. این قانون است، قانون جهانی، قانون طبیعت که برای همگان قابل اجراست. شخص ممکن است خودش را بودایی، مسیحی، هندو، مسلمان و یا یک یهودی بنامد، هیچ فرقی نمی کند. قانون طبیعت قانون طبیعت است. وقتی این قانون را بشکنید حالا و همینجا مجازات می شوید و اگر در خط قانون طبیعت زندگی کنید حالا و همینجا پاداش می گیرید. یک زندگی بسیار شاد دارید و این برای همه کاربرد دارد. این آن چیزی است که یک بودا کشف می کند. قانون وجود دارد، چه بودا باشد چه نباشد. حتی قبل از بودا این قانون وجود داشت. اگر کسی قانون را بشکند، اگر خشم، تنفر، بدخواهی، دشمنی، شهوت، ترس و منیت ایجاد کند، ذهن آلوده می شود و طبیعت حالا و همینجا مجازات می کند. این حقیقت قبل از بودا وجود داشت، این قانون در زمان بودا وجود داشت، بعد از بودا هم وجود داشت و به همین ترتیب نیز ادامه خواهد داشت. به همین دلیل گفت
ایس دهمو سننتنو،
سننتنو یعنی جاودانی. این قانون همیشه وجود دارد، چه بودا باشد چه نباشد. هر کسی که از این آلودگی ها بیرون بیاید، طبیعت پاداشش می دهد و شخص یک زندگی آزاد، یک زندگی شاد و یک زندگی هماهنگ خواهد داشت، خوب برای خودش و خوب برای دیگران. قبل از بودا چنین بود، در زمان بودا نیز همین گونه بود و بعد از بودا هم به همین ترتیب است. یک بودا این قانون را کشف می کند، در زندگی خودش به کار می برد و به رهایی می رسد. آنگاه از روی مهر و شفقت آن را بین دیگران پخش می کند، بین دیگران پخش می کند. این قانون همیشه جهانی باقی می ماند، باید جهانی باقی بماند، در غیر این صورت تأثیرش را از دست خواهد داد. یک بودا علاقه‌ای به تشکیل فرقه ندارد. بارها در صحبتهایش به مردم گفت نمی خواهم شما را مرید خود سازم، علاقه‌ای به این کار ندارم، علاقه ای ندارم که شما را از استاد قبلیتان جدا کنم، علاقه ای به این کار ندارم. شما هدفهای خاصی در زندگی دارید. کسی که راهب، راهبه و یا گوشه‌نشین می شود و حتی کسی که در جامعه زندگی می کند، هدفی در زندگی دارد، می خواهد از آلودگی‌های ذهنی رها شود. من اینجا هستم که به شما کمک کنم، تکنیکی دارم که به شما آموزش خواهم داد. با تمرین این تکنیک می توانید از بند، اسارت و زنجیر این آلودگی ها بیرون بیایید. فقط همین، تنها به این علاقمند هستم. او کاملا بدون وابستگی بود. زمانی که در حال درگذشتن بود گفت من متکی به سنگا نیستم، متکی به این مردم، به گروه راهبان و قدیسین نیستم. من متکی به آنها نیستم و آنها هم متکی به من نیستند. هر فردی متکی به خودش می باشد، متکی به داما می باشد. فرقه گرایی وجود ندارد. داما جهانی است و داما را در زندگی به کار می بریم. این چیزی است که در اینجا تمرین کرده ای. یک بودا تنها زمانی بودا است که در داما کاملا استقرار یابد. اگر داما وجود نداشته باشد، با وجود اینکه ممکن است کسی ادعا کند من بودا هستم، من بودا هستم، اما او بودا نیست. هیچ رابطه‌ای با بودا ندارد. فقط وقتی یک سنگا سنگاست، یک قدیس قدیس است که در داما مستقر باشد. در غیر این صورت او سنگا نیست. این باید کاملا به خاطر سپرده شود. وقتی مثل گوهر پناهنده می شویم، در واقع به داما پناهنده می شویم و سعی می کنیم داما را در خودمان پرورش دهیم. باید کاملا درک کنیم که تنها این داما، دامایی که در خودم پرورش می دهم، به من کمک خواهد کرد. تنها این داما می تواند به من امنیت کامل دهد، می تواند پناهندگی کامل دهد، می تواند از من حمایت کند. چیز دیگری به من کمک نخواهد کرد. با این درک شخص به بودا، به داما و به سنگا پناهنده می شود، به گوهر آنها، به کیفیت آنها پناهنده می شود. اما همزمان برای کسی که در راه داما قدم بر می دارد، یعنی در راه پاک کردن آلودگی های ذهن، یک نکته باید کاملا روشن شود. معیارهای اندازه گیری به خصوصی وجود دارد که آیا این شخص واقعا در راه داما در حال پیشرفت است یا نه. یک معیار این است که دو کیفیت در شخص پرورش می یابد. آنها بسیار مهمند. اگر این دو کیفیت آشکار نشوند، شخص یک بازی عقلانی، یک بازی احساسی و یک بازی اعتقادی انجام می دهد. آنها هیچ رابطه با داما ندارند. شخص داما تمرین نمی کند. این دو کیفیت چیست؟ یک کیفیت احساس خدمت کردن به دیگران است، بدون انتظار چیزی در برگشت، انتظار هر نوع سود مادی که اصلا حرفش را نزنید. حتی اگر انتظار اسم، شهرت، مقام، موقعیت یا قدرت را دارید، نه، داما را درک نکرده اید. تنها دادن است، تنها سعیم کردن دیگران در تجربیاتی است که به دست آورده اید. شخص از داما بسیار بهره‌مند شده است، دوست دارد به دیگران خدمت کند. دیگران را شریک نماید. این کیفیت رشد کرده است یا نه؟ اگر این کیفیت رشد نکرده، در این صورت در جای اشتباه وجود دارد. این شخص هنوز خودمحور است. حتی اگر از رهایی صحبت می کند، منظور رهایی خودش است. به دیگران چه کار دارم؟ در این صورت پاک شدن ذهن هنوز شروع نشده است. هنوز با منیت و خودمحوری زندگی می کند. وقتی منیت حل می شود، شخص این احساس را پیدا می کند که چگونه می توانم به دیگران کمک کنم؟ چگونه مردم بیشتر و بیشتری می توانند از داما بهره‌مند شوند؟ این یک کیفیت است. خدمت به مردم در داما بدون انتظار چیزی در برگشت. کیفیت دوم، پرورش احساس قدردانی که بسیار مهم است. حتی اگر فردی چیز مادی کم ارزشی از کسی دریافت کرد، باید احساس قدردانی در او به وجود بیاید. حالا اگر کسی داما را گرفته باشد، با وجود اینکه شما به شخص بودا پناهنده نشدید، اما داما را از بودا دارید، دامایی که به شما راهی برای رهایی داده و از آن بهره‌مند شده ای. اگر حتی اثری از قدردانی نسبت به شخص بودا در شما نیست، بنابراین نه، در حال پرورش در داما نیستید. بودا شدن آسان نیست. برای زندگی های بی شمار شخص پیوسته پرامی را، این 10 پرامی را که دیروز بحث شد، با کمیت زیاد، کمیت بسیار زیاد پرورش می دهد تا به رهایی کامل برسد. زندگی های بیشماری طول خواهد کشید و این را تنها برای رهایی خودش نمی کند، چون می توانست همین 10 پرامی را در کمیت کمتری پرورش دهد و به رهایی کامل برسد. اما برای دستیابی به مرحله سما سمبودا، یعنی زمانی که شخص به رهایی کامل رسیده و می تواند به دیگران خدمت کند، باید همین 10 کیفیت را بسیار عمیق و با کمیت بسیار زیادی پرورش دهد. برای به انجام رساندن آن هم میشه احساس مهر و شفقت، زندگی بعد از زندگی، زندگی بعد از زندگی وجود داشت. حتی قبل از روشن ضمیری کامل این احساس مهر و شفقت وجود داشت. من برای خوبی دیگران در داما رشد خواهم کرد. البته خودم به رهایی خواهم رسید، اما این برای خوبی دیگران است. اگر او به سختی کار نکرده بود، سما سمبودا نمی شد. و اگر حتی سما سمبودا می شد ولی داما را آموزش نمی داد، چگونه می توانستیم آن را به دست آوریم؟ آن را به دست نمی آوردیم. اگر او این تصمیم را می گرفت که خوب، اکنون به رهایی کامل رسیدم، چه فایده ای دارد دنبال این مردم دنیوی بدوم؟ آنها داما را درک نخواهند کرد. بهتر است برای بقیه عمر در غاری در هیمالیا زندگی کنم و از آرامش نیبانا در درونم لذت ببرم. چرا برای دویدن به دنبال این مردم خود را به زحمت بیندازم؟ در آن صورت بودا نمی بود مهر و شفقت. او بعد از اینکه در سن 35 سالگی به روشن ضمیری کامل رسید، برای 45 سال تا زمان درگذشتش که در سن 80 سالگی بود، تمام این 45 سال را به مردم خدمت کرد. روز و شب به مردم خدمت کرد و هر کسی را که آموزش داد به آنها گفت بروید و برای خوبی دیگران داما را پخش کنید.
بهوجن هیتای بهوجن سوخای،
برای شادی دیگران، برای خوبی دیگران بدون انتظار چیزی در برگشت، تنها از روی مهر و شفقت در داما به مردم خدمت کنید. و این گونه داما گسترش یافت. آنگاه از استاد به شاگرد، از استاد به شاگرد، نسل به نسل، برای 25 قرن با پاکی اولیش حفظ شد که آسان نبود. بنابراین نسبت به این اشخاص، این استادان و زنجیره این استادان که پاکی این تکنیک را حفظ کردند، احساس قدردانی می کنیم. احساس قدردانی نسبت به بودا می کنیم. احساس قدردانی نسبت به زنجیره استادانی می کنیم که این تکنیک را به پاکی اولیش حفظ کردند. بسیار مشکل است که آن را به صورت پاک اولیش حفظ کرد. مردم آلوده اش می کنند تنها به خاطر اینکه شاگردانشان را راضی کنند. اگر شاگردی خواست که به روش دیگری آموزش داده شود، فقط برای رضایت او این کار را می کنند. من از یک جامعه تاجر آمده ام. به خوبی می دانم چگونه می شود مشتری را راضی نگه داشت. مشتری همیشه درست می گوید. مصرف کننده همیشه درست می گوید. اگر مشتری این طور خواست، بسیار خوب، همان طور است. اگر آنها این طور خواستند، بسیار خوب، همان طور خواهد بود. کسی که به این طریق عمل می کند، استاد دمانی است. کمیت مهم نیست، کیفیت مهم است. حتی اگر چند نفر تمرین کنند، آنها باید به روشی درست تمرین نمایند. کوشش شخص فقط برای راضی کردن مردم نیست، بلکه برای کمک به آنهاست.
بهوجن هیتای، بهوجن سوخای.
این زنجیره استادان تکنیک را به صورت اصلی و پاک نگه داشتند که فرد احساس قدردانی می کند. بنابراین پرورش کیفیت قدردانی نسبت به بودا وجود دارد. پناهنده شدن به شخص بودا این نیست که فکر کنید او مرا به رهایی می رساند، من به بودا پناهنده شدم، بنابراین حالا هر کاری می توانم انجام دهم و بودا مرا به رهایی خواهد رساند. به هیچ وجه. این داما نیست، این برخلاف داماست. شما باید خودتان به رهایی برسید. بودا فقط می تواند راه را نشان دهد و او راه را نشان داده است، تکنیک را آموزش داده است. ما تکنیک را داریم زیرا مردم آن را به صورت پاک اولیه‌اش حفظ کردند. باید با آن کار کنید. در داما پرورش یابی تا به رهایی برسید. این احساس قدردانی بسیار مهم است. اینها دلایلی بود که به سه گوهر پناهنده شدید. و بعد شما 5 دستور اخلاقی گرفتید. درک کنید که این 5 دستور اخلاقی بخش اصلی این تکنیک مراقبه می باشد. تکنیک های مختلفی وجود دارد. حتی 25 قرن پیش در زمان بودا تکنیک های مراقبه زیادی وجود داشت. استادان زیادی وجود داشتند. 6 نفر از آنها در آن زمان بسیار مشهور بودند. از میان این 6 استاد مشهور غیر از بودا تنها یکی به سیلا یا اخلاقیات اهمیت می داد. اما بقیه آنها به خاطر رضایت مشتری این آموزش را می دادند که می توانید هر چه را دوست دارید انجام دهید. اگر دوست دارید سیلا را رعایت نکنید، آزاد هستید که رعایت نکنید. اگر می خواهید از لذایذ جسمانی لذت ببرید، عیبی ندارد، آن را انجام دهید. اگر این نوع لذت را می خواهید، اشکالی ندارد، انجامش دهید. این بیعقلی وجود داشت، اما همه ی آنها می گفتند من بودا هستم، به رهایی کامل رسیدم، کاملا روشن ضمیر هستم. به زودی مردم آنها را فراموش کردند. البته در زمان زنده بودنشان بسیار محبوب شده بودند و برای مدتی سرشناس باقی ماندند. مردم فکر کردند که بسیار ساده است. می توانید اصول اخلاقی را بشکنید، هر کاری را که دوست دارید انجام دهید و باز هم به رهایی برسید. این عالی است، این راه خوبی است. اما نهایتاً این دامای آلوده است، نمیتواند بهره واقعی داما را بدهد. بنابراین در آن روزها و حتی این روزها ممکن است استادانی وجود داشته باشند که بگویند سیلا مهم نیست، اما تا جایی که به پاکی داما مربوط میشود سیلا مهمترین آن است. آنهایی که به طور مداوم 5 دستور اخلاقی را می شکنند و فکر می کنند می توانند در داما پرورش یابند، باید بدانند که امکان ندارد. پیشرفت ممکن است آهسته باشد، اشکالی ندارد، اما سیلای شما باید کامل باشد، باید کامل باشد. این پایه نباید ضعیف باشد، نه به خاطر اینکه بودا چنین گفته و یا کتاب مذهبی چنین گفته است. از تمام اینها گذشته تکنیک چیست؟ تکنیک برای پالایش ذهن در عمیق ترین سطح است، در سطح ریشه. هر زمان یکی از این 5 سیلا را می شکنید، مقدار بسیار زیادی آلودگی در ذهنتان ایجاد می کنید. وقتی می کشید باید خشم، تنفر و عوامل منفی ایجاد کرده باشید و تنها پس از آن قادر به کشتن هستید. وقتی دزدی می کنید باید طمع و حرص آز ایجاد کرده باشید و تنها پس از آن دزدی خواهید کرد. وقتی اعمال جنسی خلاف انجام می دهید باید مقدار بسیار زیادی شهوت در ذهنتان ایجاد کرده باشید و تنها پس از آن اعمال جنسی خلاف انجام خواهید داد. و مشابه این در هر زمانی که یکی از این 5 دستور اخلاقی شکسته شود باید ناپاکی در ذهن ایجاد کرده باشید. شما به اینجا آمده اید تا پالایش ذهن را تمرین کنید. اگر مرتباً ذهن را آلوده نمایید، چگونه می توانید در راه داما پیشرفت کنید؟ بدون سیلا نمی توانید قدم بعدی را که سمعدی است بردارید. مردم می توانند سمعدی معمولی را تمرین کنند، اما سما سمعدی یا نوع درست سمعدی که شما را به طرف پانیا می برد تا به رهایی برسید، تا زمانی که سیلا را می شکنید امکان ندارد. باید سیلا را حفظ کنید و و برای حفظ سیلا باید تسلط بر ذهن را به روشی مناسب پرورش دهید. حالا آیا باید اول حاکمیت بر ذهن را با تمرین پرورش دهیم یا باید اول برای حفظ سیلا بکوشیم؟ کار بسیار مشکلی است. بستن اسب به درشکه یا بستن درشکه به اسب خیلی مشکل است. برای فراهم کردن راه حل، دوره‌هایی مانند این دوره حتی در زمان بودا شروع شد. به دوره‌ای مانند این می‌آیید و به خاطر محیط و همچنین به خاطر برنامه سنگینی که از ساعت 4:30 صبح تا 9:30 شب دارید، هیچ فرصتی برای شکستن سیلا ندارید. چگونه می‌توانید سیلا را بشکنید؟ شما را بسیار مشغول کرده‌اند. سیلایتان را حفظ می کنید و همزمان با آن سمعدی تمرین می کنید و سمعدی شما سما سمعدی می شود، نوع درست سمعدی می شود، سمعدی که بر پایه توهم، تخیل و یا تصور باشد می تواند بدون سیلا تمرین شود، سمعدی که بر پایه ذکر، تجسم و یا بر پایه هرس‌آز و نفرت بیزاری باشد می تواند بدون سیلا تمرین شود. اما نوع سمعدی که از موضوع واقعیت استفاده می کند، واقعیتی در رابطه با خود شخص، بدون هرس‌آز، بدون نفرت بیزاری، برای پرورش چنین سمعدی سیلا به طور مطلق ضروری است. بنابراین دوره‌های مراقبه کمکتان خواهد کرد. سیلا برای سمعدی خوب و سمعدی خوب برای پانیا لازم است. همانطور که گفتم، سمعدی در هند حتی قبل از بودا تمرین می شد. در هند استادانی در زمان بودا و حتی قبل از بودا بودند که سیلا را آموزش می دادند. سیلا چیز جدیدی نبود که بودا آموزش دهد. همچنین سمعدی هم از قبل وجود داشت، چیز جدیدی نبود که بودا آموزش دهد. خود او قبل از اینکه بودا شود پیش دو استاد رفت که به او سمعدی های بسیار عمیق را آموزش دادند، جانای هفتم و جانای هشتم، هفتمین جذبه سمعدی و هشتمین جذبه سمعدی که امروزه در هند و در دنیا کاملا از بین رفته است. او به این سطوح سمعدی رسید اما هنوز نوع درست آن نبودند. او دریافت که تمام ناپاکی های ذهن به وسیله این سمعدی ها نمی تواند ریشه‌کن گردد. بنابراین مجبور بود پانیا را پرورش داده و با آن کار کند و پانیا هم در هند وجود داشت، حتی قبل از بودا، حتی در زمان بودا و حتی بعد از بودا. اما این پانیا همیشه سوتامایا پانیا بود که شخص میخواند، بحث میکند و درباره اش حرف میزند، و یا چینتامایا پانیا بود که شخص فقط تحلیل عقلانی میکند. اما با آوانامایا پانیا وجود نداشت. چگونه می شود پانیا را در زندگی به کار برد؟ چگونه می شود با پانیا، پانیای فعال زندگی کرد؟ این پانیا وجود نداشت و این سهم بودا بود. سمعدی را بسیار خالص کرد و این سهمی بود که بودا داد. موضوع مراقبه آری از جهل و نادانی بود. شخص با واقعیت در رابطه با خودش کار می کند. با نفس، نفس طبیعی، همچنان که وارد می شود، همچنان که خارج می شود. با حسها، حسهای طبیعی در رابطه با بدن خودش، ذهن خودش. شخص با حقیقت، با حقیقت، با حقیقت در رابطه با خودش کار می کند. توهم وجود ندارد، تخیل وجود ندارد، حرص و آز وجود ندارد، نفرت و بیزاری وجود ندارد. سمعدی نوع درست سمعدی می شود، پانیا نوع درست پانیا می شود. شخص باید به خاطر بسپارد. اگر می خواهد واقعا در راه پیشرفت کند، باید پاکی تکنیک را حفظ نماید. برای 10 روز می آیید که امتحان کنید، آزمایش کنید، در مورد تکنیک منصفانه قضاوت نمایید. بعد از 10 روز ارباب خودتان هستید. اگر تشخیص دادید که تکنیک خوبی است، در این صورت آن را با چیزی دیگری مخلوط نکنید، پاکی آن را حفظ نمایید. حالا پاکی تکنیک چیست؟ وقتی با سمعدی کار کردید، شروعش با تنفس بود. تعداد زیادی تکنیک وجود دارد که با کمک تنفس سمعدی را پرورش می دهند. بعضی از تمرین ها به شخص یاد می دهند که نفس را تنظیم کند و یا اینکه نفس را کنترل نماید. این تمرین ها امتیازات خود را دارند. ما در اینجا تکنیک های دیگر را محکوم نمی کنیم. اما تا جایی که به این تکنیک مربوط می شود، شخص از نفس طبیعی استفاده می کند، همچنان که داخل می شود، همچنان که خارج می شود. برای کل راه او از جمله
یتا بھوت
استفاده کرد، یعنی همان گونه که هست، نه آنطور که شما می خواهید باشد، همان گونه که هست، نه واقعیت ساخته شده، نه واقعیت مصنوعی، نه واقعیت تحمیلی، واقعیت طبیعی، همچنان که لحظه به لحظه روی می دهد، همچنان که لحظه به لحظه آشکار می گردد. اکنون شما نفس را، نفس طبیعی را مشاهده می کنید. اگر عمیق است، این واقعیت را می پذیرید. نفس عمیق است. اگر سطحی است، واقعیت را قبول می کنید که نفس سطحی است. نفس از سوراخ چپ بینی عبور می کند یا سوراخ راست بینی و یا از هر دو سوراخ. اگر نفس سطحی است، سعی نکنید آن را عمیق نمایید. اگر عمیق است، سعی نکنید آن را سطحی نمایید. اگر از سوراخ چپ می‌گذرد، سعی نکنید آن را به سوراخ راست تغییر دهید. اگر از راست عبور می‌کند، سعی نکنید به چپ تغییر دهید. واقعیت را همان گونه که هست بپذیرید. همان گونه که هست، همان گونه که هست. البته دانشجوی خیلی جدید بعضی وقتها هنگامی که نفس بسیار ظریف است، وارد شدن و خارج شدن نفس را نمیتواند احساس کند. در این حالت اجازه دارید که چند نفس، تنها چند نفس کمی محکمتر، آگاهانه و عمدی بکشید. اما این حالت نباید در تمام مدت موضوع تمرکز باقی بماند. تنها چند نفس، سپس به نفس طبیعی، عادی و نرم برگردید. اگر نفس سطحی است، سطحی است. اگر نرم است، نرم است. شما باید آگاهیتان را برای نرمترین، سطحیترین و ظریفترین نفس پرورش دهید. این گونه است که ذهنتان تیز می شود. یک موضوع مهم دیگر، در حالی که ورود نفس و خروج نفس را احساس می کنید، باید توجهتان را در محدوده کوچکی نگه دارید. هرچه محدوده کوچکتر باشد، ذهن حتما تیزتر خواهد شد. اگر منطقه بزرگی را در بدن انتخاب کرده و توجهتان را در این منطقه حفظ نموده و سعی کنید ورود و خروج نفس را احساس نمایی، ذهنتان متمرکز خواهد شد. اما ذهن آنقدر تیز نخواهد بود تا بتوانید حسای ظریف‌تر را در بدن احساس کنید. از این جهت است که بودا گفت نسیکا آگا، یعنی ناحیه جلوی سوراخ‌های بینی، توجهتان را در این محدوده نگه دارید. از اینجا وارد شدن، خارج شدن، وارد شدن و خارج شدن نفس را مشاهده کنید. این عمل به شما کمک می کند تا در مدت 3 روز این حس یا آن حس را احساس نمایید. همچنین کمک خواهد کرد تا ذهنتان آنقدر تیز شود که در روز 4 یا 5 حس‌های مختلفی را در سرتاسر بدن احساس نمایید. بنابراین این ناحیه بسیار مهم است. شما باید با این ناحیه کوچک در جلوی سوراخ‌های بینی کار کنید. نفس طبیعی، نفس ساده، نفس عادی، صرفا نفس، فقط نفس و نه هیچ چیز دیگر. بدون ذکر، با این درک که اگر کلمه ای را در ذهن همراه با نفس تکرار نمایی، تمرکز کردن آسان تر می شود. بدون تصور، بدون تجسم، با این درک که اگر شکل یا تصویری از یک خدا یا یک الهه، مؤسس این مذهب یا آن مذهب، این انسان مقدس یا آن انسان مقدس، این انسان روشن ضمیر یا آن انسان روشن ضمیر، کسانی که به آنها ایمان و اعتقاد دارید، اگر مرتباً شکل و یا تصویر آنها را در ذهنتان مجسم کنید، ذهنتان تمرکز پیدا خواهد کرد. اما ویپاسانا را از دست داده اید. در ویپاسانا تمام تجسم ها ممنوع است، تمام ذکر ها ممنوع است، تمام تصورات ممنوع است. فرد تنها حقیقت طبیعی را که لحظه به لحظه آشکار می شود مشاهده می کند. فقط همین. یکی از دلایلی که این واژه ها معنی می شود این است که بیشتر وقتها این واژه ها چیزی جز اسم این خدای به خصوص یا آن خدای به خصوص، مؤسس این مذهب یا مؤسس آن مذهب نمی باشد. آنها محدود به یک فرقه به خصوص می شوند. اسم خدایی که مورد احترام بسیار زیاد گروه خاصی باشد، به وسیله کسی که متعلق به فرقه دیگری است تکرار نمی شود. اما باید جهانی باشد، به خاطر اینکه بیماری جهانی است. وقتی که ذهن آلوده و ناپاک می شود و فرد به خاطر آن درد و رنج را تجربه می کند، این درد و رنج به فرقه به خصوصی، به اجتماع به خصوصی، به کشور به خصوصی و یا یک جنسیت خاص محدود نمی گردد. بیماری جهانی است. درمان هم باید جهانی باشد. هیچ درمانی که فرقه‌ای باشد نمی تواند مشکل را حل کند. و وقتی از این واژه ها استفاده می کنید، آنها متعلق به فرقه به خصوصی است. در این صورت نمی تواند یک تمرین جهانی باشد، یا اگر از شکل یا تصویری استفاده کنید که متعلق به این خدای به خصوص یا آن الهه به خصوص، این آدم مذهبی یا آن آدم مذهبی باشد، باز هم مربوط به فرقه به خصوصی می شود. این یکی از علت هاست. اما دلیل دقیق تری نیز وجود دارد. بعضی وقتها دانشجویی میگوید میخواهم ذکر بگویم، زیرا با گفتن ذکر تمرکز ذهن برایم آسان میشود. کلمه ای را که فرقه ای باشد استفاده نمی کنم. اسم این خدا یا آن خدا را استفاده نمی کنم. وقتی نفس وارد میشود میگویم یک. وقتی نفس بیرون میرود میگویم دو. این جهانی است. هر کسی میتواند بگوید یک دو، یک دو، و یا وارد میشود، خارج میشود، وارد می شود، خارج می شود. خوب است. دلیل خوبی است. با این وجود اجازه ندارید. چرا نه؟ زیرا هر کلمه ای را که مرتباً تکرار کنید برایتان اهمیت پیدا می کند، مهمتر می شود. نفس را به کلی فراموش می کنید. ذهنتان به خاطر تکرار این کلمات متمرکز می گردد. فرض کنید که این واژه را تکرار نمایید. چه نفس وارد شود و چه نشود؟ خواهید گفت داخل. چه نفس خارج شود و چه نشود؟ خواهید گفت خارج، داخل، خارج، داخل، خارج، داخل. نفس را کلن فراموش کرده اید، و یا یک دو، یک دو و غیره. شما به کلی نفس را فراموش می کنید. هدفمان برآورده نشده است. هدف این نیست که فقط ذهن را متمرکز کنیم. هدف درک واقعیت در رابطه با ساختار ذهن و جسم خودمان است. چگونه ذهن و جسم بر یکدیگر تأثیر متقابل دارند. شما باید به مرحله‌ای برسید که حسها را احساس نمایید. اگر پیوسته تکرار کنید یک دو، یک دو، داخل، خارج، داخل، خارج، ذهن متمرکز می شود، اما قادر به احساس حسها نیستید. بنابراین نمی توانید آنچه را که در درون روی می دهد بفهمید. چیز خیلی مهمی را از دست خواهید داد. ویپاسانا را از دست خواهید داد. در این صورت ذکر نگویید. مشکل دیگر در رابطه با ذکر این است که کلمه مخصوصی را به طور پیوسته دوباره و دوباره تکرار می کنید و هر کلمه ارتعاشات خودش را دارد. استادان مانترا دریافتند که واژه های به خصوصی ارتعاشات بسیار قوی دارند، مانند طبل است که اگر ضربه محکمی روی آن زده شود ارتعاشات بسیار قوی ایجاد می کند. کلماتی مثل اون، این، رین، کلین که آنها را بی جا منترا می نامند. اگر این کلمات را تکرار کنید موجهای بسیار قوی را در شما ایجاد می کنند. ذهنتان به آسانی متمرکز می شود. تمامی وجودتان در این موجهای به خصوص غرق می گردد. اما باید درک کنید که این امواج ساخته شده است. امواج مصنوعی است. امواج طبیعی را از دست می دهید و ویپاسانا می خواهد که شما امواج طبیعی را تجربه کنید. این امواج ساخته شده خوب است، اما فقط از این جهت خوب است که اجازه ورود به امواج بد را نمی دهد. مانند سپد از شما محافظت می کنند، اما آنها مضر هم هستند، زیرا مانع بزرگی می شوند. اجازه نخواهند داد که امواج خودتان را در عمق ذهن احساس نمایید. وقتی عصبانی می شوید چه روی می دهد؟ وقتی شهوت در ذهن ایجاد می کنید، وقتی ترس ایجاد می کنید، وقتی منیت ایجاد می کنید چه روی می دهد؟ دانستن این برایتان به مراتب مهمتر است، زیرا باید از این آلودگی ها بیرون بیایید. با تکرار مکرر واژه خاصی امواج به خصوصی ایجاد می کنید که مصنوعی است، ساخته شده است، واقعیت تحمیل شده است. باعث می شود تا واقعیت را در سطحی عمیق تر از دست بدهید. بنابراین ذکر نگویید. اجازه ندارید ذکر بگویید. همچنین تجسم نیز نکنید. کل تکنیک شما را از حقیقت ظاهری، از حقیقت منجمد و فشرده به طرف حقیقت لطیف، لطیفتر و لطیفترین می برد. مثلا با این بدن منجمد شروع می کنید. با ویپاسانا کار می کنید. با این تکنیک کار می کنید. بدن به توده ای از امواج، به توده ای از اتم ها تبدیل خواهد شد. این حقیقت نهایی در رابطه با بدن منجمد است. فرض کنید اکنون تصویری خیالی را، یک تصویر منجمد را تجسم کنید. تا وقتی که تجزیه نشود، تا وقتی که تبدیل به امواج نگردد، هدف برآورده نشده است. چرا چیزی بسازید و بعد محو کنید؟ چیزی بسازید و بعد محو کنید؟ در حال حاضر مقدار زیادی انجماد دارید. باز کردن آن بسیار مشکل است. بنابراین تصور و تجسم توصیه نمی شود. فقط حسی که لحظه به لحظه تجربه می کنید.
یتا بھوت.
همان گونه که هست. نه.
یتا کت.
نه.
یتا کرت.
نه چیزی که شما ساخته اید، بلکه ارتعاش طبیعی، حس طبیعی که تجربهش می کنید. این عمل شما را به طرف پانیا می برد. تمام بدن را تجربه می کنید، حسها را مشاهده می کنید و ویژگی آن را درک می نمایید. ویژگی نمایان شدن، سپری شدن، نمایان شدن، سپری شدن. اگر ویژگی هر ارتعاش را که نمایان شدن و سپری شدن است درک نکنید، آنگاه این خطر وجود دارد که هر حسی منجر به حرص آز و نفرت و بیزاری گردد. این چیزی است که در تمام طول زندگی روی می دهد. زندگی بعد از زندگی، حس‌ها همیشه وجود دارند. عمق ذهن شما یا به اصطلاح ضمیر ناخودآگاه در تمام مدت این حس‌ها را احساس می‌کند. حس‌ها یا خوشایند هستند یا ناخوشایند. وقتی خوشایند هستند، بخشی از ذهن به طور مداوم با حس‌ها واکنش نشان می‌دهد. حس‌ها، حس‌ها. و وقتی ناخوشایند هستند، با نفرت و بیزاری واکنش نشان می‌دهد. نفرت و بیزاری، نفرت و بیزاری. این بخش از ذهن که ریشه ذهن است، زندانی الگوی عادت خودش شده است. در تمام مدت، روز و شب واکنش نشان می‌دهد. حس‌ها، بیزاری، حس‌ها، بیزاری، حس‌ها، بیزاری. این واکنش پیوسته به سطح ذهن نیز می‌آید. بخش سطحی ذهن هم تحت تأثیر ریشه قرار می گیرد. اگر سعی کنید ذهن را در بخش سطحی پالایش دهید، ممکن است برای مدتی موفق باشید. اما اگر ریشه ناسالم باشد، تمامی توده ذهن ناسالم باقی خواهد ماند. این کشف بودا بود. استادان زیادی قبل از بودا، همزمان با بودا و بعد از بودا وجود داشتند. هند سرزمین بسیار قدیمی و سرشار از معنویات است. تجربه های زیادی برای پالایش ذهن، برای رهایی موجودات در این سرزمین به دست آمده است و ما متوجه می شویم که تمام استادان قبل از بودا، همزمان با بودا و بعد از بودا همگی به یک زبان صحبت می کردند. باید از حرص‌آز بیرون بیایید. باید از نفرت و بیزاری بیرون بیایید. باید از نادانی بیرون بیایید. تنها در این صورت به رهایی می رسید. حالا حرص آز. چه حرص آزی؟ نفرت و بیزاری؟ کدام نفرت و بیزاری؟ این شش دریچه حسی و موضوعهای مربوط به آنها. باید نسبت به هر موضوعی از حرص آز رها باشید. شکل، قالب، رنگ و یا نور موضوع دیدنی چشم است. اگر آن را دوست دارید، حرص آز پرورش می دهید. اگر دوست ندارید، نفرت و بیزاری پرورش می دهید. صدا موضوع گوش است. یک صدا را دوست دارید، حرص آز. دوست ندارید، نفرت و بیزاری. و مشابه این، بو برای بینی، مزه برای زبان، لمس برای بدن، هر نوع فکر و یا احساسی برای ذهن. با توجه به این شش موضوع، تمام استادان معنوی گفتند به این موضوعهای حسی تسلیم نشوید. در غیر این صورت هرگز به رهایی نخواهید رسید. از این حالت بیرون بیایید. بودا هم همین را گفت. اما بودا یک قدم عمیق‌تر رفت که کسی دیگری نرفته بود. او عمیق‌تر رفت زیرا با هیچ باور یا فلسفه‌ای از گذشته کار نکرد. تمام باورها را کنار گذاشت. بدون اینکه آنها را محکوم کند کنار گذاشت. مانند یک دانشمند حقیقت مربوط به ذهن را، حقیقت مربوط به جسم را در جایی که درد و رنج به طور واقعی شروع می شود بررسی کرد. او با مشاهده حقیقت به مرحله
سنکتین پنج اپادان کند دکه
رسید. سنکتینا در سطحی بسیار عمیق به طور خلاصه این پنج کاندا را، این پنج جزء را کشف کرد. جزء ماده کل ساختار جسمی با توده های از کالاپاها است که نمایان می شود سپری می گردد، نمایان می شود سپری می گردد. و چهار جزء ذهن، بخش ادراکی، بخش بازشناختی، بخش احساسی و بخش واکنشی است. با پیوستن این پنج جزء به یکدیگر، جهل و نادانی، من شکل پیدا کرده است. من این ساختار مادی هستم. من ادراک می کنم. این درک من است. من می شناسم. این شناخت من است. من احساس می کنم. این احساس من است. من واکنش نشان می دهم. این واکنش من است. این من مال من، اوپادانا یا وابستگی است. مقدار بسیار زیادی وابستگی به این پنج جزء وجود دارد. به خاطر این وابستگی شدید، این پنج جزء به طور مداوم نمایان می شوند و تکثیر می گردند. سنکارا به طور مداوم تکثیر می شود. درد و رنج به طور مداوم تکثیر می شود. مردم در سطح عقلانی می فهمند که مشکل از کجا شروع می شود. بودا تمام ساختار ذهنی و جسمی را آزمایش کرد تا جایی که توانست ببیند چگونه این پنج جزء به طور جداگانه عمل می کند. ویپاسانا شما را به این مرحله می رساند. اگر با حس ها بازی کنید و این یا آن حس به خصوص را ترجیح دهید، در این صورت تقسیم کردن، تشریح کردن و درک ماهیت ذهن و جسم را فراموش خواهید کرد. اینکه چگونه ذهن و جسم با یکدیگر داد و ستد دارند، چگونه روی یکدیگر اثر می گذارند، چگونه تحت تأثیر یکدیگر قرار می گیرند، تمام اینها برای شما بی اهمیت می شود. به سادگی زمانی که حسهای خوشایند دارید سرمست می شوید و وقتی حسهای ناخوشایند احساس می کنید بسیار افسرده می گردید. بودا ما را به طرف ویدنا یا حسها برد. ما نباید با حسها بازی کنیم. هدف بیرون آمدن از موضوعهای حسی است تا ایجاد حرص‌آز و نفرت و بیزاری را متوقف نماییم. این آموزش تمام رهبران معنوی بود، اما آنها فقط در لایه سطحی، در لایه ظاهری کار می کردند. تسلیم این موضوع حسی یا آن موضوع حسی نشوید. بودا عمیق‌تر رفت. او کشف کرد که حرص‌آز و نفرت و بیزاری من به خاطر موضوعهای خارجی نمایان نمی شوند. بین موضوعهای خارجی و حساس و نفرت و بیزاری شما چیزی گم شده است و این حلقه گم شده وجود حس در بدن می باشد.
پس پچه یا ویدنا،
وقتی موضوعی با دریچه حسی تماس پیدا می کند، حسی در بدن به وجود می آید. بخشی از ذهن ارزیابی می کند خیلی خوب یا خیلی بد، و حس خوشایند و یا ناخوشایند می شود. بعد از آن است که
ویدنا پچیا تنها،
تنها بعد از آن احساس و یا نفرت و بیزاری شروع می شود، نه قبل از آن. اگر این رابطه به خصوص نادیده گرفته شود، در این صورت شما تنها در لایه سطحی کار می کنید. بیرون آمدن از احساس و نفرت و بیزاری در لایه سطحی ذهن بسیار خوب است. بخش عقلانی ذهن از آلودگی پاک می شود. هیچ اشتباهی در این کار نیست. اما اگر پالایش را تنها در لایه عقلانی انجام دهید، عمق ذهن را از دست می دهید. بودا به مردم نشان داد که چگونه به عمق ذهن بروند و با حس ها کار کنند. به این دلیل آنهایی که می خواهند ویپاسانا را آنگونه که بودا آموزش داد تمرین کنند، آنهایی که می خواهند ویپاسانا را به روشی تمرین کنند که ویپاسانا از ما می خواهد، نمی توانند ویدنا را، حس را نادیده بگیرند. اگر حس‌ها را در بدن نادیده بگیرید و از هر چیز دیگری در خارج آگاه باشید خوب است. برای تمرکز ذهن و همچنین پالایش لایه سطحی ذهن خوب است. اما با انجام فقط این عمل ریشه ذهن را فراموش کرده اید. با حس‌ها ذهنتان را از ریشه پالایش می دهید. بنابراین هرگاه ویپاسانا تمرین می کنید به خاطر داشته باشید که حس ها نقش بسیار مهمی را بازی می کنند. ماهیت حس ها را چه خوشایند باشند چه ناخوشایند درک کنید. با تمرین و تجربه دیر یا زود درک خواهید کرد که هر قدر حسی ناخوشایند باشد نمایان می شود و بعد از مدتی از میان می رود. ابدی نیست و هنگامی که به ارتعاشات بسیار ظریف تبدیل شد باز هم امواج است، نمایان می شود و سپری می گردد، نمایان می شود سپری می گردد، او ناپاینده است. این ماهیت هر حسی است، زیرا این ماهیت کل ساختار جسمی است، ماهیت تمامی ساختار ذهنی است. حس چیزی جز محصول تماس این دو نیست. ذهن و جسم به طور مداوم نمایان می شوند و از میان می روند. حس نیز پیوسته نمایان می شود و از میان می رود. شما این را تجربه می کنید، بازی عقلانی نمی کنید، تنها به خاطر اینکه بودا گفته است قبول نکرده اید، همچنان که به طور مداوم تجربه می کنید. تجربه می کنید باوانمایا پانیا می شود. اکنون با این واقعیت زندگی می کنید، آن را تجربه می کنید. این تنها سوتا مایا پانیا نیست، برای شما تنها تئوری نیست، عملا آن را درک می کنید و الگوی عادت ذهن خود را در عمیق ترین سطح تغییر می دهید. این را باید درک کرد و به خاطر سپرد. این طور نیست که همیشه آنقدر کامل باشید که هر زمان حسی نمایان شود ابدا به آن واکنش نشان ندهید. این مرحله بسیار بالایی است، اما نهایتا باید به این مرحله رسید. هدف باید کاملا روشن باشد. هر حسی که باشد، من به آن با حرص آز و یا با نفرت و بیزاری واکنش نشان نخواهم داد. حتی اگر واکنش نشان دهم، به سرعت بر خودم مسلط خواهم شد. ممکن است حسی بسیار خوشایند را احساس کنید و واکنش نشان دهید. اوه، عالی است، چه خوب است. جریان آزاد انرژی. حالا جریان آزاد انرژی را احساس می کنم. باید به سرعت بر خودتان مسلط شوید. اوه، بعد از همه اینها، این ناپاینده است. حرص آز چه فایده ای دارد؟ و ناگهان به حس بسیار ناخوشایندی تبدیل می گردد که با بیزاری واکنش نشان می دهید. با چه سرعتی سر عقل می آیید؟ او این هم ناپاینده است. بدون نفرت بیزاری، بدون نفرت بیزاری. این گونه یاد می گیرید که چگونه در آنیجا، در خرد آنیجا استقرار یابید و پیشرفت می کنید، پیشرفت می کنید. این اصول پایه و اساس ویپاسانا است. اگر اینها را از دست بدهید، قطعا نتیجه ای را که باید بگیرید به دست نخواهید آورد. کل تکنیک هدفش نتیجه است. این طور نیست که بعد از مردن برایتان سود داشته باشد. مطمئناً بعد از مرگ هم سود بخش خواهد بود. شکی در آن نیست. جریانی وجود دارد که از گذشته به طرف آینده در حرکت است و ما را به هدف نهایی، جایی که جریان متوقف می‌گردد، می‌رساند. اما در این فاصله تا زمانی که جریان ادامه دارد، اگر به درستی تمرین کنید، بهره بردن ادامه خواهد داشت. باید همینجا و هم اکنون در همین زندگی بهره‌مند شویم. اگر بهره‌ای نبریم، در جای اشتباه وجود دارد. اگر تغییر بهتری در زندگی به وجود نیاید، در جای اشتباه وجود دارد. در جای اشتباه وجود دارد. یعنی که شما به درستی تمرین نمی کنید. تکنیک مفید است. در 25 قرن گذشته برای بسیاری از مردم مفید بوده است. اکنون نیز مفید است. بنابراین به تکنیک نمیتوان شک کرد، اما ممکن است روشی که فرد تمرین میکند اشتباه باشد. بنابراین با استاد، استادیار و یا راهنمایتان تماس بگیرید و سعی کنید بفهمید که اشتباه در کجاست. چرا هیچ بهره‌ای نمیبرم؟ چرا عصبانیتم کم نمیشود؟ چرا شهوتم کم نمیشود؟ چرا منیتم کم نمیشود؟ چرا آلودگیهایم کم نمیشود؟ در جای اشتباهی وجود دارد. مرتباً خودتان را آزمایش کنید. انتظار سحر و جادو و یا معجزه نداشته باشید که بعد از یک دوره 10 روزه از حرص و آز رها شوید، از نفرت و بیزاری رها شوید. چنین اتفاقی نمی افتد و اگر اتفاق افتاد به شما تبریک می گویم. خیلی خوب است. این کار زمان لازم دارد. راه طولانی است، بسیار طولانی. اگر بدانید که چگونه در این راه قدم بردارید، اگر در راه درست، در جهت درست قدم برداری، به دست آوردن نتیجه، نتیجه خوب حتمی است، حتمی است. خود من احساس می کنم بسیار خوششانس هستم، بسیار خوششانسم که با آدم‌ها با این راه تماس پیدا کردم. بسیار خوشبختم که در برمه به دنیا آمدم، سرزمین آدم‌ها. هند این تکنیک را از دست داد. بعد از بودا تقریبا برای 500 سال این تکنیک به مردم هند بسیار کمک کرد، اما بعد از آن به تدریج به خاطر نادانی، به خاطر منافع شخصی، مردم تکنیک را آلوده کردند، با این مخلوط کردند، با آن مخلوط کردند. و وقتی چیزهای دیگری را با این تکنیک مخلوط می کنید، آن را آلوده می سازید. تکنیک تأثیر خودش را از دست می دهد و نتیجه ای که باید گرفته شود به دست نمی آید و وقتی نتیجه به دست نیاید، تمرین متوقف می گردد. بدین ترتیب هند این تکنیک را از دست داد. این تکنیک به کشورهای مختلفی رفت. آنها هم بعد از مدتی آن را از دست دادند. اما خوشبختانه یک کشور همسایه، کشور برمه، با وجود افرادی اندک این تکنیک را با پاکی اولیه‌اش حفظ کرد. این طور نبود که در هر نسلی توده‌های مردم آن را تمرین کنند. تنها از استاد به شاگرد، از استاد به شاگرد می رسید. آنها آن را مسئولیت خودشان می دانستند. با این حس که ما این تکنیک را از هند، از بودا گرفتیم و باید آن را به صورت پاک اولیش حفظ کنیم. زیرا بعد از 2500 سال دوباره پخش خواهد شد. این باوری بود که در آنجا وجود داشت. بنابراین آنها آن را به صورت پاک اولیش برای استفاده خودشان و برای نسل‌های آینده حفظ کردند. احساس می‌کنم که بسیار خوشبخت بودم که در برمه به دنیا آمده و با این تکنیک تماس پیدا کردم. در زمان بودا و 300 سال بعد از بودا این تکنیک در سرتاسر شمال هند پخش شد. بعد از 300 سال پادشاهی وجود داشت، امپراتوری وجود داشت با نام آشوکا، شخصی بسیار بی‌رحم و جاه طلب که تنها می‌خواست امپراتوریش بزرگتر و بزرگتر شود. اشکالی در کشتن مردم، صدمه زدن به آنها و آزار رساندن به آنها نمی‌دید. تنها از روی حرص آز بزرگی امپراتوریش را می‌خواست. با احساس غرور خودش را چند آشوکا، آشوکای بی‌رحم می‌نامید. از اینکه مردم با شنیدن اسمش می‌ترسیدند، بسیار خوشحال بود. این شخص به خاطر پارامی‌های خوب گذشته با داما تماس پیدا کرد و کلی تغییر کرد. با تمرین داما درک کرد که آزار رساندن به مردم، جمع‌آوری هرچه بیشتر ثروت و به دست آوردن قدرت روزافزون چه کمکی به من می‌کند؟ به خودم آزار می‌رسانم، به مردم بسیاری آزار می‌رسانم. به کلی تغییر کرد. مردم اون را داما آشوکا نامیدند. کسی که آشوکای بی‌رحم نامیده می شد، حالا داما آشوکا نامیده می شود. آشوکای ارباب داما، آشوکایی که در داما پرورش پیدا کرده است. او سرشار از عشق، سرشار از مهر و شفقت بود. خدمت به مردم را شروع کرد. وقتی کسی مزه داما را می چشد، نمی تواند در برابر این احساس مقاومت کند که باید دیگران را، مردم بیشتر و بیشتری را در داما شریک نماید. تمام جمعیت کشور، همه مردم، همه رعایا، آنها مانند فرزندانم هستند. همچنان که میخواهم فرزندانم در داما پرورش پیدا کنند و از درد و رنج بیرون بیایند، میخواهم تمام جمعیت کشور داما را گرفته و از درد و رنج بیرون بیایند. او با تمام عشق و تمام مهر و شفقتش داما را پخش کرد. او مثال خوبی بود از کسی که به کلی تغییر کرد و الهام بخش برای تغییر دیگران بود. نه تنها مردم شمال هند، بلکه تقریبا تمام جمعیت هند تمرین را شروع کردند. تعداد زیادی استاد تربیت کرد که برای آموزش داما به قسمت‌های مختلف هند رفتند. سپس فکر کرد، چرا فقط در هند؟ درد و رنج در همه جا وجود دارد. چرا داما به کشورهای دیگر نرود؟ او کسانی را با نام
داما دوت
یا سفیر داما برای آموزش ویپاسانا، آموزش داما به کشورهای مختلف فرستاد، به غرب تا اروپا و تمام آسیا. خوشبختانه دو نفر از این سفیران داما را که ارهند بودند، به رهایی کامل رسیده بودند، به برمه فرستاد به نامهای
سونا
و
اوتر.
آنها سخنان بودا و تکنیک او را به برمه آوردند و از آن زمان نسل به نسل، نسل به نسل، این دامای عالی به صورت پاک اولیه‌اش حفظ شد. سخنان بودا و تکنیک او هر دو به صورت پاک اولیه‌اش حفظ شد. همچنین به کشورهای مختلفی مانند سریلانکا، کامبوج، لاوس، تایلند و غیره رفت. در این کشورها سخنان بودا حفظ شد اما تکنیک از دست رفت. اما در برمه تکنیک هم حفظ شد. بسیار خوشبختم که در این سرزمین به دنیا آمدم، سرزمین داما که هنوز هم داما در آنجا وجود دارد. مجدداً احساس می کنم خوشبختم که در یک خانواده تاجر به دنیا آمدم، زیرا اگر در یک خانواده تاجر، در یک خانواده ثروتمند به دنیا نیامده بودم و همچنین اگر پول زیاد به دست نیاورده بودم، شاید گوشه ای از ذهنم فکر می کرد این آدم های ثروتمند زندگی شادی دارند که من ندارم، باید مثل این پولدارها شوم. اکنون از آن بازی عبور کردم و می دانم که این ثروتمندان چقدر دردمند هستند، بسیار دردمند. این جنون پول در آوردن، فقط پول در آوردن، فقط پول، 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 آنها را بسیار دردمند می سازد. از تمام آنها عبور کردم، خوشبختم که از این درد و رنج عبور کردم. بسیار جوان بودم که دچار جنون پول در آوردن شدم. پول، پول، پول. با مقیاس برمه‌ای پول زیادی به دست آوردم. مردی ثروتمند و در حرفه کارخانه داری و تجارت کاملا موفق بودم. و وقتی کسی پولدار می شود، موقعیت خاصی در جامعه پیدا می کند. خزانه دار، رئیس، مدیر این تشکیلات مذهبی و یا آن امور خیریه می شود. در تعداد زیادی از سازمان ها رئیس، منشی، مدیر و یا هیئت امنا بودم. یک دیوانگی دیگر، منیت بزرگ می شود. ببین، آدم بسیار مهمی هستم. و تمام اینها در عنفوان جوانی بود. بین 20 تا 30 سال داشتم. این بیعقلی تنش زیادی در درون ایجاد کرده بود. احساس خوشبختی می کنم که از تمام این مشکلات عبور نمودم. دچار سردرد بسیار بدی شدم. نوعی سردرد میگرنی به خصوص که علاجی برای آن نبود. بهترین دکترهای برمه سعی کردند با داروهای مختلف معالجه ام کنند. فایده ای نداشت. به من مورفین تزریق کردند. هر دو هفته یک بار حمله های بسیار سختی داشتم. علاجی برای آن نبود. آنها تزریق مورفین را تجویز کردند. این برای 4 تا 5 سال طول کشید. بعد این دکترهای خوب گفتند به تدریج معتاد به مورفین خواهی شد. اکنون مورفین را برای خلاصی از درد تزریق میکنی، اما بعدن مورفین را باید به خاطر خود مورفین تزریق نمایی. باید هر روز از مورفین استفاده کنی. چه زندگی می داشتم اگر هر روز مجبور به تزریق مورفین بودم. بنابراین پیشنهاد کردند دائما برای تجارت به کشورهای خارجی می روی. حداقل برای یک سفر تجارت را فراموش کن. برای خلاصی از مورفین به سفر برو. می دانیم هیچ دکتری برای این نوع میگرن به خصوص که تو از آن رنج می بری مداوایی ندارد. اما مطمئنن قرصهای مسکن دیگری دارن. چرا امتحان نمی کنی؟ پیشنهادشان را پذیرفتم و برمه را ترک کردم. مدت زیادی در سوئیس، آلمان، انگلستان و آمریکا اقامت کردم. در ژاپن دفتر خودم را داشتم. بنابراین مدت بیشتری آنجا اقامت کردم. در هر کشوری پیش بهترین پزشکان رفتم. وقت و پول زیادی گذاشتم. مجدداً بسیار خوشبخت بودم که هیچ دکتری نتوانست مداوایم کند. بهترین دکترهای دنیا نتوانستند معالجه ام نمایند. حتی نتوانستند از تزریق مورفین خلاصم کنند، چه برسد به خلاصی از درد میگرن. خیلی خوشبخت بودم. بسیار ناامید به خانه برگشتم، اما در نهایت این یک خوششانسی بود. یکی از دوستان بسیار خوبم که بعدها رئیس قضات دادگاه عالی برمه شد نصیحت هم کرد. گوانکا، همه جا را جستجو کردی، چرا 10 روز دوره مراقبه را با این استاد امتحان نمی کنی؟ بیماری تو به نظر من یک بیماری روانتنی است. تکنیکی که بودا برای پالایش ذهن داده اینجا آموزش داده می شود. وقتی ذهن پالایش داده شد، بیماری روانتنی از بین می رود. چرا امتحان نمی کنی؟ گفتم اگر کمک کند بسیار عالی است. پیش استادم زیاجی اوباکین رفتم. شخص بسیار مهربانی بود و گفتم می خواهم در یک دوره 10 روزه شرکت کنم. گفت خوش آمدی. می دانست که من رهبر جامعه هندو هستم و این راه بودایی است. گفت نترس، هر کسی می تواند در این دوره شرکت کند. مسلمان، مسیحی، جین، هندو، هیچ فرقی نمی کند، همگی بهره یکسان خواهند برد. اگر هندو هستی می توانی هندو باقی بمانی. نمی خواهم عقیدت را تغییر دهم، اما تکنیک بسیار خوبی است، آن را امتحان کن. گفتم به خاطر بیماری میگرن به اینجا آمدم. ناگهان گفت نه قبولت نمی کنم، قبولت نمی کنم. گفتم هی چه اتفاقی افتاد؟ گفت داما را بی ارزش می کنی. داما راه معنوی بسیار با ارزشی است، راهی است که شما را از تمام درد و رنج های زندگی بعد از زندگی بیرون می آورد و می خواهی فقط از آن برای سردرد میگرنیت استفاده کنی؟ نه نه، برای این منظور بهتر از پیش دکتر و یا به بیمارستان بروی، اینجا برای این منظور نیست. سپس با مهر و شفقتی بی نهایت برایم توضیح داد که اگر این تکنیک را تمرین کنی ذهنت را پالایش خواهد داد. منشأ تمام درد و رنج ها آلودگی های ذهن است. اگر این آلودگی ها از میان رود بیماری های روانتنی از بین خواهد رفت، این منفعت به دست خواهد آمد. اما این یک محصول جانبی است. برای مثال گفت می خواهی یک کارخانه قند تأسیس کنی. برای چه منظوری این کار را می کنی؟ برای گرفتن قند، نه برای مالاس. مالاس محصول جانبی است که تولید می شود. کسی کارخانه قند را برای مالاس تأسیس نمی کند. مالاس فقط یک محصول جانبی است. به همین ترتیب برای میگرن به این دوره نیا. برای این راه معنوی عالی بیا. فقط در این صورت تکنیک کمکت خواهد کرد. فهمیدم، زیرا بسیار مهربان و سرشار از مهر و شفقت بود. ارتعاشاتش فوق‌العاده بود. گفتم بسیار خوب قربان، در دوره شرکت خواهم کرد، تنها برای هدف معنویان، نه برای میگرن. اگر مداوا نشد بسیار خوب، مداوا نشده است، اشکالی ندارد. اما بعد از برگشتن به خانه با شرطی شدگی عمیق دوران کودکی روبرو شدم. من در یک خانواده بسیار سنتی و وفادار به مذهب هندو به دنیا آمده بودم. از کودکی به ما آموخته بودند که به بودا احترام بگذاریم. او را شکل تجسم یافته خداوند بزرگ، خداوند خالق می‌دانند. آخرین نمونه آن است. او نهمین تجسم مجدد آن خداست. باید به او احترام گذاشت و محترمش شمرد. اما آموزش‌هایش؟ او نه نه نه، به ما آموخته بودند که آموزش‌هایش خوب نیست، زیرا به روح اعتقاد ندارد، به خدا اعتقاد ندارد. آموزش‌هایش خدا نشناسی است، خوب نیست. ذهنم این گونه تربیت شده بود و همین جهت نگران بودم. اگر پیش اینها بروم و این تکنیک را یاد بگیرم و اگر بودایی شوم، به خدا ایمان نداشته باشم، به روح اعتقاد نداشته باشم، چه بر سر من خواهد آمد؟ ممکن است به جهنم بروم. او نه نه نه، این را برای من نیست، بهتر است که در این دوره شرکت نکنم. این جنگ و جدال درونی برای یکی دو ماه ادامه داشت، تا اینکه فکر کردم استاد میگوید هندو هستی و هندو باقی بمان. هدف من این نیست که بودایی شوی، میخواهم انسانی شایسته شوی. سیلا را، اصول اخلاقی را تمرین میکنی، سمعدی را، کنترل ذهن را تمرین میکنی و پانیا را، پالایش ذهن را تمرین میکنی. اینها برایت قابل قبول است، بنابراین چرا امتحان نکنی؟ تصمیم گرفتم که امتحان کنم، اما با این تصمیم قاطع که هندو باقی خواهم ماند. بسیار خوب، برای 10 روز امتحان میکنم، اما بودایی نخواهم شد. و خوشبختانه در دوره شرکت کردم. البته مانند بقیه در روز دوم به فکر فرار افتادم که به خاطر شرطی شدگی ذهنم بود. شنیدم که دانشجویان دیگر میگویند در مراقبه این نور یا آن نور را میبینند، اما من هیچ نوری ندیدم. و سنت من میگوید اگر نور مقدس را ببینی این مرحله رهایی است. ببین، اینها نور مقدس را میبینند، اما من نمیبینم. و کلمات انسان مقدسی را به خاطر آوردم که میگفت احتمال عبور شتر از سوراخ سوزن هست، اما آدم پولدار نمیتواند از دروازه بهشت عبور کند. من ثروتمند هستم، این راه راه من نیست. اینها همگی معلم، استاد و یا پزشک هستند. آدمهای خوبی هستند، آدمهای خوشقلبی هستند. آنها قادرند که نور مقدس را ببینند. من قادر نیستم. چرا وقتم را در اینجا تلف کنم؟ بهتر است که فرار کنم. و وسائلم را جمع کردم. یکی از دانشجویان که استاد تاریخ در دانشگاه بود بسیار مهربان بود. او متوجه شد که وسائلم را جمع کرده و آماده برای فرار هستم. گفت تنها یک روز دیگر، یک روز بیشتر در اینجا بمان. در روز اول حسای مختلفی را احساس کرده ای. معمولا دانشجویان در روز سوم حسها را احساس می کنند. حسها را گرفته ای و استاد از کار شما بسیار راضی و خوشحال است. چرا می خواهی فرار کنی؟ نور مهم نیست، هیچ اهمیتی به آن نده، فقط یک روز دیگر صبر کن. از او بسیار سپاسگزارم. او مانع رفتن من شد. در غیر این صورت این راه عالی را برای همیشه از دست داده بودم. آنجا ماندم و بعد از ظهر همان روز که در حجرم مراقبه می کردم نور را دیدم. این نور، آن نور، زیرا دیگر زین حس آز نمی زد. با حس ها کار می کردم. صدا آمد. او این صدای مقدس است و به همین ترتیب این بوی مقدس است، این نور مقدس است. به خاطرم آمد که استاد می گوید نه، به این چیزها اهمیت نده، تنها حس مهم است، فقط حس. خوشبختانه از تمام این حالتها عبور کردم. در روز پنجم یا ششم شیفته این آموزش شدم. به عنوان رهبر جامعه هندو راجع به گیتا کنفرانس می دادم، راجع به اوپانیشاد، راجع به ودانتا سخنرانی می کردم. تمام آموزش ها یکسان بود. از حرص هاست بیرون بیایید، از نفرت بیزاری بیرون بیایید، از خشم بیرون بیایید، از این بیرون بیایید، از آن بیرون بیایید. اما چگونه از آنها بیرون بیاییم؟ تکنیکی وجود ندارد، تنها اندرز و موعظه وجود دارد. موعظه، موعظه، موعظه. و متوجه شدم تمرین ویپاسانا اجرای گیتا است، اجرای ودانتا است. در اینجا تمرین یاد میگیرم، تکنیکی یاد میگیرم که چگونه از هرساز بیرون بیایم. قبلا از هرساز، ترس، منیت و خشم نتوانستم بیرون بیایم. در اینجا راهی عملی وجود دارد که آموزش می‌دهد چگونه از آنها بیرون بیایم. به شدت شیفته آن شده بودم و بعد از 10 روز متوجه شدم که بله، مقداری تغییر در زندگیم شروع شده است. مقداری تغییر شروع شده است و آن را مورد استفاده قرار دادم. بسیار خوششانس بودم، بسیار خوششانس که در مرمه متولد شدم که این تکنیک را به صورت پاک اولیه‌اش با وجود تعدادی بسیار اندک حفظ کرد. آنها سخنان بودا را به صورت پاک اولیه‌اش حفظ کردند، تکنیک بودا را به صورت پاک اولیه‌اش حفظ کردند و من با این انسان مقدس تماس پیدا کردم که با مهر و شفقت بسیار دما را به من آموزش داد. برای 14 سال در حالی که تمام مسئولیت‌های اجتماعی را بر عهده داشتم به طور مداوم با این تکنیک کار کردم. بعد از 14 سال چنین پیش آمد که پدر و مادرم برمه را ترک کرده و به هند بروند. مادرم بسیار مریض بود، نوعی بیماری روانی داشت و می دانستم که اگر ویپاسانا را تمرین کند از این مشکل بیرون خواهد آمد. اما در آن روزها دولت برمه اجازه خروج از کشور را به اتباعش نمی داد. قدردان دولت برمه هستم که به من پاسپورت داد تا به هند بیایم و به مادرم ویپاسانا را آموزش دهم. و قدردان دولت هند هستم که اجازه اقامت طولانی به من داد تا بتوانم این تکنیک را به مادرم آموزش دهم. در اولین ماه ورودم به هند اولین دوره ویپاسانا برگزار شد. بودا می گوید هرگز نمی توانید دینی را که به پدر و مادرتان دارید ادا کنید. کار بسیار مشکلی است. حتی اگر در تمام طول زندگی به آنها خدمت کنید و کار دیگری انجام ندهید، با این وجود از دین آنها بیرون نخواهید آمد. تنها راهی که می توانید از دین آنها بیرون بیایید این است که اگر آنها در سیلا مستقر نیستند، در سیلا مستقرشان کنید. اگر در سیلا مستقر هستند اما سمعدی ندارند، آنها را در استقرار سمعدی کمک کنید. و اگر در سیلا و سمعدی مستقر هستند اما پانیا ندارند، آنها را در استقرار پانیا کمک کنید. و اگر سیلا، سمعدی و پانیا را دارند اما هدف نهایی را، نیبانا را درک نکردند، برای دستیابی به هدف نهایی به آنها کمک کنید. احساس می کنم بسیار خوشبختم که توانستم دینم را به پدر و مادرم بپردازم. دوره کوچکی بود. پدر و مادرم و 12 نفر دیگر که بعضی از آنها آشنا و برخی ناآشنا بودند. تنها برای 3 ماه به هند آمده بودم که به پدر و مادرم، مخصوصا مادرم، داما را آموزش دهم. اما 12 نفری که در دوره شرکت کرده بودند بعد از پایان 10 روز اصرار کردند که یک دوره دیگر، لطفاً یک دوره دیگر هم برگزار کنید. پدرم شرکت خواهد کرد. زنم، شوهرم، پسرم، دخترم خواهد آمد. این کیفیت داماست که تو هم بیا و ببین. تو هم بیا و ببین. به این ترتیب یک دوره دیگر و بعد از آن یک دوره دیگر و یک دوره دیگر برگزار شد. نمیدانم این 3 ماه کی تمام شد. ماه بعد از ماه، سال بعد از سال و دوره بعد از دوره، دوره بعد از دوره، رود داما در کشور اصلیش جریان یافت. وقتی در برمه بودم، بسیاری از مردم قویاً باوری را داشتند. استادم هم همین باور را داشت. به نظر می رسد وقتی این دامای عالی به دستور آشوکا به وسیله 2 ارهند، 2 راهب رهایی یافته با نامهای سونا و اوترا به برمه فرستاده شد، استادشان به آنها گفت شما این گوهر گرانبهای داما را به کشوری میبرید که برای قرنها به صورت پاک اولیش حفظ خواهد شد، در همه جا فراموش میشود، اما این تکنیک در این کشور باقی خواهد ماند. اسم کشور برمه در آن زمان سوانابومی بود، یعنی سرزمین طلا. این سرزمین طلایی این گوهر را حفظ خواهد کرد و بعد از 2500 سال از درگذشت بودا دوباره به کشور اصلیش برخواهد گشت، در هند استقرار یافته و سپس در تمام دنیا گسترش خواهد یافت. استادم می گفت حالا 2500 سال گذشته است. نمیدانم، شاید اتفاقی باشد. این سالی بود که من داما را به دست آوردم. 2500 سال تمام شده بود و اولین سال از ساسانهای بعدی، یعنی زنده شدن دوباره داما، آغاز شده بود. آن زمانی بود که من داما را به دست آوردم. استادم می گفت زمان ویپاسانا شروع شده است. باید پخش شود. باید پخش شود. حقیقت را بگویم، در آن زمان به نظرم آمد که یک اعتقاد فرقه ایست. چرا بعد از 2500 سال؟ چرا بعد از 2400 سال نباشد؟ چرا بعد از 2600 سال نباشد؟ چرا 2500 سال؟ دلیلش چیست؟ به نظر علمی نمی رسید، ولی این باور وجود داشت. اما وقتی به هند آمدم و دیدم که چه اتفاقی در حال روی دادن است، برایم ضربه‌ای شگفت انگیز بود. وقتی که به اینجا آمدم، تعداد کسانی را که می شناختم و یا کسانی که مرا می شناختند کمتر از 100 نفر بود. کمتر از 100 نفر در کشوری با میلیون ها نفر جمعیت. کمتر از 100 نفر که من را می شناختند و یا من آنها را می شناختم. حالا در هر دوره مراقبه آدم های ناآشنا شرکت می کردند، از هر فرقه ای، از هر اجتماعی. باور کردنی نبود. و نه تنها آدم های معمولی، کسانی که در جامعه زندگی می کنند، بلکه سران جامعه های مختلف، سران فرقه ها، راهب، راهب بودایی، سنیاسین های هندی، راهب و راهبه های جین، صدها راهب، راهبه و کشیش مسیحی، صدها نفر، در کل 1000 نفر می آمدند. چگونه است که می آمدند؟ چگونه می آمدند؟ و همچنین تعداد زیادی از مردم از اقشار مختلف چگونه می آمدند؟ چه معجزه است؟ من آنها را نمی شناختم. آنها مرا نمی شناختند. چگونه مردم به طرف داما جذب می شوند؟ به تدریج روشن و روشنتر شد. کسانی که به این دوره ها می آیند، وقتی با آنها تماس پیدا می کنم، وقتی تعدادی از آنها را می بینم، ملاقات می کنم، صحبت و بحث می کنم، چیزی در درون احساس می کنم که این شخص آشناست. از زمانهای بسیار قبل آشناست. این شخص را می شناسم. بله می شناسم. برای زندگی های زیادی این شخص با من مراقبه ویپاسانا کرده. حالا دوباره زمان آن رسیده است. این شخص از قبل دانه ویپاسانا را دارد، دانه داما را دارد. حالا زمان آن رسیده که این شخص در داما رشد کند و نه تنها به خودش کمک نماید، بلکه کمکی برای دیگران باشد. آنها این توانایی را بالقوه دارند که نه تنها به خودشان بلکه به دیگران نیز کمک نمایند. همچنین آدمهایی را میبینم که تنها برای گرفتن دانه داما میآیند، به خاطر کارماهای خوب گذشته، عمل بسیار نیکی که در گذشته انجام داده اند، آن عمل به بار نشسته. و کمکشان کرده تا دانه داما را به دست آورند. چه به گروهی تعلق داشته باشید که تنها برای گرفتن دانه داما آمده و چه به گروهی تعلق داشته باشید که از قبل دانه داما را داشته و آمده اید که در داما پرورش یابید، از این گوهر گرانبهایی که به دست آورده اید به درستی استفاده کنید. آن را دور نیندازید. یک عیب بزرگ در بعضی از دانشجویان می‌بینم که مرتب تذکر می‌دهم. مردم بارها فقط برای امتحان کردن می‌آیند. هیچ اشکالی ندارد. چیز جدیدی است. اول باید امتحان کرد. اما اگر بخواهید پیوسته امتحان کنید، تنها امتحان کنید، هرگز به اندازه کافی برای کار کردن جدی نمی‌شوید. کسانی را می‌بینم که به هند می‌آیند. آنها برای این تجربه به خصوص یا آن تجربه به خصوص در جستجو هستند. بگذار حشیش را تجربه کنم و یا این مواد شیمیایی را تجربه خواهم کرد. بعد از آن پیش گروه های مختلف می روند. تجربه با این بابا، تجربه با آن گروه و به همین ترتیب پیش گوینکا می آیند. تجربه با گوینکا، سفری با گوینکا. تمام این سفرها را کردید. حالا سفری هم با گوینکا. چه چیزی به دست می آورید؟ بسیار خوب. سفری هم با گوینکا کنید. یک سفر، دو سفر، سه سفر. اما نهایتاً باید تصمیم بگیرید. اگر متوجه شدید تکنیک های دیگری برایتان مفید است، به طور جدی کار کنید تا از آنها نتیجه بگیرید. اما اگر تنها تفریحی کار کنید، یک کمی اینجا، یک کمی آنجا، برای تمام زندگی وقتتان را تلف کرده اید. راه رهایی راهی بسیار جدی است. تنها یک سرگرمی ذهنی، یک سرگرمی عقلانی و یا یک سرگرمی احساسی نیست. مانند این است که شخصی تشنه باشد، آب می‌خواهد، شروع به کندن چاه می‌کند. برای 10 متر کنده اید، کسی می‌گوید نه نه، آب چاه آنجا بهتر است و شروع به کندن چاه در آنجا می‌کنید. 10 متر، 10 متر اینجا، 10 متر آنجا. اگر در تمام زندگی 10 متر اینجا و 10 متر آنجا بکنید، اصلاً آبی به دست نخواهید آورد. یکی یا دو مرتبه امتحان کنید، اشکالی ندارد. اما بعد از آن تصمیم بگیرید که باید به آب بروم تا آب به دست آورم. تصمیم بگیرید. اگر این راه مناسب شماست، اگر متوجه شدید که منطقی، علمی و عملی است، هیچ گوروگرایی در کار نیست، درگیر هیچ عقیده متعصبانه و هیچ باور خاصی نیست، تنها به طور خالص دانش ذهن و جسم است و کمک هم کرده است، نتیجه بخش است، در این صورت با آن کار کنید، کار کنید. برای من قطعاً یک گوهر است، یک گوهر بی قیمت. هیچ چیزی در زندگی قابل مقایسه با آن نیست. خوشبختانه اکنون آن را به دست آورده اید. از آن استفاده کنید. برای خوبی خودتان از آن استفاده کنید و برای خوبی بسیاری دیگر از آن استفاده کنید. داما گوهر گرانبهایی است. با آن می توان از تمام درد و رنج های زندگی بیرون آمد. از تمام درد و رنج های زندگی. باشد. همه شما که در این دوره 10 روزه شرکت کرده اید، از این گوهر گرانبها بهترین استفاده را ببرید تا از تمام درد و رنج ها بیرون بیایید. از تمام درد و رنج ها، از آرامش واقعی، هماهنگی واقعی، شادی واقعی، شادی واقعی لذت ببرید.
May all of you who have participated in this 10-day course make use of this wonderful jewel and come out of your misery, all the miseries. Enjoy real peace, real harmony, real happiness, real happiness. Savate, savate, mangalang. Bhavatu Sarva Mangalam.